ساعت 9:00 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد ملاقات مشاورین امنیت ملی افغانستان، امریکا، امارات متحده عرب و عربستان سعودی در شهر ابوظبی، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه هفتهوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از سالها نخستین بار کشورش در افغانستان پیشرفت‌های زیاد داشته است. ملل متحد از تهدیدهای جدی خشکسالی در افغانستان خبر می‌دهد. انتخابات پارلمانی پاکستان آغاز شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از سالها نخستین بار است که کشورش پیشرفت‌های زیادی در افغانستان داشته است. دونالد ترامپ دیروز سه شنبه در ایالت کنزاس در سخنرانی برای سربازانی که در جنگ‌های خارج از آمریکا شرکت کردند گفت محدودیت‌های غیر ضروری بر نظامیان کشورش را دور کرده است. ترامپ افزود سربازان آمریکایی که به خاطر کشورشان مبارزه می‌کنند باید تمامی امکانات را در اختیار داشته باشند تا دشمن را شکست دهند. We don't apologize for America anymore. We stand up. ما پس از این به خاطر منافع دفاع آمریکا از کسی معذرت نمی‌خواهیم، بلکه ما برای آمریکا ایستاده خواهیم بود، برای قهرمانان ایستاده خواهیم بود که از آمریکا دفاع می‌کنند. در حال حاضر حدود 15,000 نظامی آمریکا در افغانستان مستقرند. اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد از تهدیدهای فزاینده خشکسالی در افغانستان هشدار می‌دهد. این اداره در خبرنامه روز سه‌شنبه‌اش همچنان گفت شمار بی‌جا شده‌ها که در نتیجه خشکسالی به ولایت هرات پناه آوردند به 7400 تن رسیده است. با توصیه اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد، خانواده‌ها در خانه‌ها و زمین‌های زراعتی‌شان به کمک‌ها نیاز دارند. این اداره هشدار داده که خشکسالی امسال در افغانستان پیامدهای ناگوار برای سال‌های آینده نیز خواهد داشت. مقام‌های ولایت غور اطمینان می‌دهند که 4 محصل و 2 کارمند صحی ربوده شده در این ولایت به زودترین فرصت از سنگ طالبان مسلح رها می‌شوند. در میان این ربوده شده‌ها 3 دختر محصل نیز شاملند. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مذاکرات جریان داره، امیدواری ما در این است که اونها امروز آزاد شوند، اگر نشد فردا انشاءالله آزاد میشوند.
4 محصل و 2 کارمند صحی صبح دوشنبه از سوی طالبان از ولسوالی دولتیار غرب با موتر امبولانسشان ربوده شدند. اعضای حرکت صلح‌خواهانه هلمند امروز چهارشنبه 25 جولای در اعتراض با مداخله های پاکستان در امور افغانستان نامه نوشته شده با خونشان را به سازمان ملل متحد می سپارند. بسم الله وطن دوست، یک سخنگوی این حرکت مردمی، دیشب به رادیو آزادی گفت: ما دستان خود را توسط چاقو پاره می کنیم و خون را در کاغذ سفید جمع‌آوری خواهیم کرد. سپس همین کاغذ را به اداره سازمان ملل متحد می سپاریم، زیرا پاکستان همیشه به دست یک افغان چاقو داده تا افغان دیگری را بکشد. تا هنوز اعضای حرکت صلح‌خواهی هلمند در برابر سفارت پاکستان در کابل حضور دارند. آنها پیشنهاد سفارت پاکستان را برای دیدار و گفتگو رد کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. میلیون ها تن امروز در انتخابات پارلمانی پاکستان رأی می دهند. مراکز رأی دهی از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی تا ساعت 8 شام باز خواهند بود. در مجموع نزدیک به 106 میلیون تن در انتخابات ثبت نام کردند. تعداد نامزدان انتخابات هم به 3765 تن اعلام شده است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصله داریم. در آتش سوزی مرگبار در یونان حداقل 74 تن جان دادند. بر اساس گزارش ها از رویدادهایی که دوشنبه 23 جولای آغاز شد، به عنوان مرگبارترین آتش سوزی در بیش از یک دهه در آن کشور نام برده شده است. الکسی سپراس صدراعظم یونان از این رویداد با عنوان یک فاجعه بزرگ در کشورش یادآوری کرده است. او که برای دیدار از بوسنیا هرسگوینا وارد آن کشور شده بود، سفرش را ناتمام گذاشته و دیروز در پیام تلویزیونی گفت: یونان امروز ماتمدار است و به یاد عزیزان ما 3 روز ماتم ملی اعلان میکنیم. اجازه نمیدهیم که فضای ماتم و ترس بر ما غلبه کند، زیرا زمان مبارزه، اتحاد، جرأت و مهمتر از همه نشان دادن وحدت است. صدراعظم یونان از اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر خواهان کمک شد. و صدراعظم جرمنی در مورد بحرانهای سوریه و اوکراین با وزیر خارجه و لویدرسیز اردوی روسیه گفتگو کرده است. بر اساس گزارش ها انگلا مرکل روز سه‌شنبه 24 جولای میزبان این دو مقام روسی در برلین بود. سخنگوی صدراعظم جرمنی دیروز گفت که بحث‌های خانم مرکل با سرگی لاوروف وزیر خارجه و ولری گراسیموف لویدرسیز اردوی روسیه با بررسی اوضاع شرق میانه به خصوص بحران سوریه آغاز شد. وزارت خارجه روسیه هم میگوید که هر دو جانب روی آمادگی ها برای بازگشت بیجا شدگان به مناطق امن در سوریه گفتگو کردند. سپس مقام های ارشد جرمنی و روسیه درباره بحران اوکراین بحث کردند. جنگ ها میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه که از اپریل سال 2014 ادامه داشته بیش از 10,300 قربانی گرفته است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. در نشست 4 جانبه میان مشاورین امنیت ملی افغانستان، امریکا، امارات متحده عرب و عربستان سعودی روی چی بحث شد؟ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید:
پودی ناست که لطرحگره سر دو مبارزه دو سول بحیر دو ملاتر پودی رو جزجات و بحثونه وشول.
شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله روز دوشنبه در کابل را محکوم کرد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. یک گروه جوانان در کابل گرده هم آمده و خواهان مدیریت درست آب شدند. یک تن از آنان گفت:
این موتر شویه نیدی که گرون آقای بزرخار کوشش و کچی بیزه و با مصرف نکی.
صندوق‌های رأی برای انتخابات پارلمانی پاکستان باز شدند. باشندگان پروان در مورد کندی در بازسازی تپه ارغوان شکایت دارند. یک تن از آنها میگوید:
وعده‌های بر ما سپرده شده که ما به خاطر بازسازی تپه گلغندی یک مقدار بودجه را تخصیص دادیم، ما متأسفانه تا فعلا شاهد کلامکار چشمگیری نبودیم.
در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می‌شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مشاورین شورای امنیت ملی افغانستان، امریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با هم در ابوظبی دیدار کردند. هر 4 مقام روی مبارزه با تروریسم و تلاش‌های صلح گفتگوهای مفصل داشتند. در این حال رئیس اجرایی حکومت افغانستان به این باور است که نشست 4 جانبه ابوظبی با صلح افغانستان کمک کردن میتواند و گفته عبدالله رقابت‌های سیاسی در شرق میانه نباید روی اوضاع افغانستان سایه افکند و تأثیر منفی گذارد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
رئیس شورای امنیت ملی افغانستان دیروز شنبه 24 جولای در ابوظبی با نماینده های عربستان سعودی، امریکا و امارات متحده عربی در مورد تلاش های فعلی صلح در افغانستان با جزئیات صحبت کرد. در نشست 4 جانبه دیروز هیئت افغانستان تحت رهبری محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی با همتایانش از 3 کشور گفتگو کرد. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است 4 کشور شرکت کننده در نشست ابوظبی به توافقهای دست یافتند.
پودین است که لطرحگره سر دو مبارزه دو سول بحیر دو
در این نشست روی مبارزه با تروریسم، حمایت از پروسه صلح و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با جزئیات صحبت شد. به صورت عمومی 4 کشور با استقبال از موارد یاد شده به توافقهای دست یافتند.
کلی توافقات دو رسیده.
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان جزئیات بیشتر در مورد توافق‌ها نداده است. اما عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز در صحبت با رادیو صدای آمریکا گفت که شرکت کننده های نشست ابوظبی روی تلاش‌های فعلی صلح در افغانستان تأثیر مثبت گذاشته می‌توانند.
به عمومی دولت افغانستان به صلح بندی بحث کیجی البته چه سنگ
به صورت عمومی در ابوظبی روی صلح افغانستان بحث می شود که چگونه آنها می توانند روی وضعیت افغانستان تاثیر مثبت بگذارند. ما هم نمی خواهیم و آنها هم نمی خواهند که مشکلات موجود در کشورهای شرق میانه روی اوضاع افغانستان تاثیر منفی بگذارد. ما باور داریم که این کشورها روی وضعیت افغانستان تاثیر مثبت گذاشته می توانند.
نورو ملکونو ترمنزشته بر افغانستان که منفی افیزه بوکی.
در این حال قرار است یک هیئت متشکل از نماینده های جامعه مدنی، بزرگان قومی و عالمان دینی برای دیدار با نماینده های طالبان به قطر برود. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بود هدف از سفر هیئت به دوحه رساندن پیام مردم افغانستان برای نماینده های طالبان است. تا هنوز زمان دقیق سفر اعلام نشده است. طالبان مسلح تا هنوز به پیشنهادهای حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح پاسخ مثبت ندادند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز به صدای آمریکا گفت مسئولیت بیشتر جنگ در افغانستان به طالبان برمیگردد و داعش و سایر گروه‌ها در اقلیت قرار دارند. به گفته آقای عبدالله اگر طالبان از جنگ دست بکشند سایر گروه‌ها مقاومت زیاد کردن نمی توانند. رئیس اجرایی تاکید می‌ورزد که جنگ طالبان مسلح در افغانستان زمینه فعالیت‌های تروریستی را برای سایر گروه‌ها مساعد کرده است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله روز یکشنبه شهر کابل را که ده ها تن کشته و زخمی به جا ماند شدیداً محکوم کرده و آن را تلاش برای اختلال روند انتخابات افغانستان خوانده است. در اعلامیه این شورا آمده است که گروه طالبان و داعش می خواهند با بروز خشونت مانع برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان شوند. فرشته‌نگاه جزئیات بیشتر دارد.
شورای امنیت سازمان ملل استفاده از خشونت از سوی طالبان مسلح و گروه داعش به خاطر اختلال در روند انتخابات را شدیداً محکوم کرده است. این شورا دیروز با نشر اعلامیه حمله انتحاری روز یکشنبه در نزدیکی میدان هوایی بین المللی آمد کرزی در شهر کابل را شدیداً تقبیح کرد و گفت شورای امنیت سازمان ملل آنهایی را محکوم می‌کند که با خشونت می‌خواهند مانع روند انتخابات شوند، از جمله آنانی که به گروه‌های طالبان و داعش وابستند. در این حمله انتحاری 23 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل همچنان آمده است که شجاعت خارق‌العاده نیروهای افغان در تامین امنیت کشورشان ستوده نیست. مسئولیت حمله انتحاری روز یکشنبه شهر کابل را گروه داعش به عهده گرفت. این حمله ساعت پس از ورود عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به کابل به وقوع پیوست. هدف این حمله کسانی بودند که به خاطر برگشت عبدالرشید دوستم در نزدیکی میدان هوایی کابل تجمع کرده بودند. مقام ها گفتند که انتحار کننده پیاده بود، اما کاروان موترهای عامل آقای دوستم دقایق قبل از حمله ساحه را ترک کرده بود. ماموریت سازمان ملل در افغانستان میگوید نیمه اول سال 2018 میلادی مرگبارترین با کشته شدن 1700 غیر نظامی در افغانستان بوده است که حدود نصف از قربانیان در عملات مربوط به گروه داعش جانهایشان را از دست دادن. نزدیک به 9 میلیون افغان که بیش از 3 میلیون آن را زنان تشکیل میدن برای رایدهی در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام کردن. قرار است این انتخابات در 28 مای میزان برگزار شود. شورای امنیت سازمان ملل گفته است که برگزاری انتخابات شفاف و مدار اعتبار میتواند ضامن توسعه نهادهای پایدار دموکراتیک در افغانستان باشد. در اعلامیه این نهاد آمده است که نیاز است تا مشارکت کامل زنان و اعضای گروه‌های اقلیت به عنوان نامزدان و رای دهندگان در انتخابات آینده افغانستان ترویج شود.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شماری از جوانان در کابل با گرد همایی اعتراض‌آمیز در برابر ساختمان وزارت انرژی و آب افغانستان از این وزارت خواستند تا پای پایتخت را مدیریت کنند. معترضین میگویند کابل با خطر جدی کمبود آب روبروست و حکومت باید با ایجاد بندهای آب و جلوگیری از سفر چاله‌های عمیق از ضایع شدن آب جلوگیری کند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
خطر کمبود آب در پایتخت افغانستان سبب نگرانی جدی مردم شده و از همین رو روز سه‌شنبه اعضای انجمن فصل نوین در مقابل وزارت انرژی و آب این کشور در کابل گردهمایی اعتراضی برپا کردند. اعضای این انجمن میگویند سطح آب‌های زیرزمینی در این شهر کاهش یافته و اگر به این مشکل توجه نشود کابل با خطر جدی روبرو خواهد شد. ساختن بندهای آب در ولسوالی‌های کابل و انتقال آب از این طریق به داخل شهر و تکمیل کردن پروژه بزرگ آبرسانی که در زمان سردار محمد داوود خان کار آن آغاز شده بود از راه حل های مهم این معترضین برای حکومت می باشد. محمد داوود همدرد یکی از این معترضین برای رادیو آزادی گفت
پروژه ای که در زمان سردار محمد داوود خان از جبل سراج شروع شده بود و تا بگرام رسیده بود که قرار بود اون آب بیا مستقیم کابل و مردم کابل از آب استفاده بکنن که او در زمانش ناتکمیل ماند. یک پیشنهاد مهم است که این پروژه را دست به کار شوند و تکمیل بکنند تا حداقل میتونه که خیلی مشکلات مردم از نایه آب مرفوع بسازد.
جلوگیری از حفر نمودن چاهای عمیق، بیرون کشیدن شرکت‌های تولید آب معدنی از داخل شهر به بیرون از شهر خواست‌های دیگری هستند که این معترضین آن را مطرح می‌کنند. همچنان معترضین از مردم می‌خواهند تا از ضایع شدن آب جلوگیری کنند. باور آنان این است که مردم باید با صرفه‌جویی برای نسل‌های بعدی آب ذخیره کنند. محمد نصیر سلطانی یکی دیگر از معترضین در این باره میگوید موترشویی ها و خانه ها از آب زیاد مصرف میکنند و باید از آن جلوگیری کنند. باید برای خود و آینده از ضایع شدن آب جلوگیری کنند. این در حالی است که نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان حدود دو هفته پیش در یک نشست در کابل گفته است استفاده نادرست از آب‌های زیرزمینی در کابل نگران کننده است و هشدار داده است که هرگاه به این مسئله توجه نشود مشکلات کابل از لحاظ کمبود آب بیشتر خواهد شد. به گفته آقای فهیم سالانه 20 متر سطح آب‌های کابل و شهرهای بزرگ دیگر کاهش پیدا می‌کند و این یک مشکل جدی بوده و برای بیرون رفت از این مشکل باید کار شود. وی همچنان گفت که در حال حاضر 20 ولایت افغانستان که نزدیک به 13 میلیون نفوس در آن زندگی دارند تحت تاثیر خشکسالی قرار داشته و این مسئله بالای زراعت، مواشی و اقتصاد خانواده ها تاثیر منفی گذاشته است. در همین حال محمد آصف غفوری سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نگرانی های معترضین درباره آب‌های زیرزمینی کابل باید جدا مورد مطالعه قرار گیرد. وی برای حل این مشکل گفت
بند شاوروس و بند لالندر در واقع دو بند که به خاطر فراماوری آب آشامیدنی برای شهروندان ولایت کابل ای بندهای مار ساخته میشه که بند لالندر برای نزدیک به 2 میلیون و بند شاتوت بالای 1.5 میلیون نفوس برشان آب آشامیدنی فراهم میکنه.
آقای غفوری همچنان میگوید تغذیه آبهای زیرزمینی که دیگر از برنامه های آنان است که در آن بیش از 100 حلقه چا حفر میشوند و از این طریق آبهای سطحی تزریق خواهد شد. به گفته وی این پروژه از طریق بانک جهانی تمویل میشود و هزینه آن 7.6 میلیون دلار میباشد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا هم احمد زکفر احمدی موضوعات مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه‌های جهانی بررسی می‌کند.
برای دست یافتن به صلح در افغانستان به درس‌های از کوریای شمالی مراجعه شود. این عنوان یک مطلب روزنامه دهل است. به باور نویسنده مطلب تمایل اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای پذیرفتن خطرهای غیر عادی شاید بهترین فرصت را جهت تأمین صلح در شبه جزیره کوریا ایجاد کرده است. در ادامه آمده است که سؤال مطرح می شود که این سبک دیپلماتیک دیگر در کجا ممکن مؤثر تمام شود؟ به باور نویسنده افغانستان یک مستحق قوی است، اما چرا؟ نویسنده در پاسخ می نویسد مشکلات کوریای شمالی و افغانستان مشابهت های دارند. به باور نویسنده هر یک جنگ است که به بنبستش رسیده و احتمال نمی رود از راه نظامی حل شود. آنچه افزایش فشارها بالای تندروان در افغانستان خوانده شده در یک مطلب نشریه جنس دفنس باستاب یافته است. در مطلب به نقل از مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته شده که پس از پایان یافتن آتش‌بس تمدید شده از سوی حکومت افغانستان در نوع سرطان و آغاز عملیات تهاجمی نیروهای افغان و بین المللی، این نیروها فشارها بر طالبان، داعش و دیگر گروه‌های تندرو را زیاد ساختند. بنوشته نشریه، نیروهای افغان تا سه‌شنبه گذشته بیش از 90 عملیات را انجام دادند که در نتیجه 1700 تندرو کشته و زخمی شدند. نویسنده به نقل از مقامهای مأموریت حمایت قاطع نوشته که در این عملیات چندین رهبر ارشد و متوسط طالبان به شمول دو فرمانده عملیات خاص این گروه، یک کمک کننده مالی القاعده و یک قماندان داعش کشته شدند. و کمیته محافظت از ژورنالیستان یا CPJ در صفحه اینترنتیش به بمبگذاری انتحاری روز یکشنبه در کابل توجه کرده است. در این بمبگذاری 23 تن به شمول اختر محمد، یک راننده خبرگزاری فرانسه، جان باختند. رابرت ماهون، رئیس کمیته محافظت از ژورنالیستان، گفته است جان باختن اختر محمد یک ضایعه برای خانواده خبرنگاران است، زیرا راننده های رسانه ها در جمع آوری خبرها نقش مهم ایفا می کنند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این بمبگذاری را که هدفش جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان خوانده شده، به دوش گرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مطالب در مورد افغانستان باز هم داریم، اما قبل از نشر آنها توجه شما را به یک مطلب مهم منطقه‌ای جلب می‌کنیم. رای‌دهی در پارلمان در انتخابات پارلمانی پاکستان امروز صبح آغاز شد. مردم می توانند تا ساعت 8 شام به وقت محلی برای نامزد دلخواهشان رای دهند. نزدیک به 106 میلیون تن در انتخابات پاکستان ثبت نام کردند. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده است.
در تدابیر شدید امنیتی و با استقرار 371,000 سرباز اردو در کنار 450,000 پلیس، شهروندان پاکستان در انتخابات امروز به پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند. از میان 106 میلیون رای‌دهنده، نزدیک به 45% زنان و 55% مردان هستند. 3,765 تن در انتخابات امروز نامزدند و برای احراز 342 کرسی پارلمان رقابت می‌کنند. 85,000 مرکز رای‌دهی هم در سرتاسر پاکستان باز خواهند بود. با توجه به نگرانی‌های امنیتی، بحران اقتصادی، کاهش ارزش روپیه پاکستانی و چندین مشکل دیگر، باز هم شهروندان پاکستان به انتخابات امیدواری دارند. محمد عباد و محمد شیراز، دو باشنده شهر لاهورند که به نحو به انتخابات خوشبینی دارند. طوری که می دانید کشور ما در بحران به سر می برد. امیدوار مردم خوب به خاطر پیشرفت کشور ما انتخاب شوند تا به سوی موفقیت پیش برویم. در مورد امنیت مراکز رای‌دهی مردم اطمینان دارند. امیدواریم کسانی که در انتخابات برنده می شوند برای پاکستان کار کنند، پاکستان پیشرفت کند. کشور ما در چندین بحران به سر می برد. انفلاسیون زیاد شده، نرخ نفت بالا رفته و دلار خیلی در برابر روپیه پاکستانی قوی شده است. مردم باید نامزدان را انتخاب کنند که برای بهبود کشور کار کرده می توانند. صدها کیلومتر دورتر در افغانستان انتظار زیاد از نتیجه انتخابات پاکستان و برنده آن وجود ندارد. با این هم عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی، در صحبت با رادیو صدای آمریکا گفته که پاکستان در هر سطح می تواند بالای طالبان برای مذاکره فشار وارد کند.
آغا وقت پاکستان وضعیت بر افغانستان بندی مثبت تاثیر کوي چې
انګام وضعیت پاکستان روی افغانستان تاثیر میگذارد که دولت پاکستان به صورت عمومی، یعنی حلقات ملکی و نظامی، همه تصمیم بگیرند تا کسانی را که باعث نارامی در افغانستان میشوند با آنها کمک نمی شود یا برایشان فرصت مساعد نیست، بر آنها فشار بیاورد تا به میز مذاکره حاضر شوند.
یا پرکوی بند فشار راولی چه مذاکره میست حاضر شی.
پاکستان در گذشته خیلی مورد انتقاد حکومت‌های افغانستان و آمریکا قرار داشته، زیرا به گفته رهبران این دو کشور اسلام آباد برای کشاندن طالبان به میز مذاکره تلاش نکرده است. انتخابات امروز در پاکستان نامزدان هم دارد که هیچ گونه تعهد برای تلاش جهت ثبات در افغانستان ندارند. سه حزب عمده یعنی مسلم لیگ نواز به رهبری شهباز شریف، حزب تحریک انصاف تحت رهبری عمران خان و حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول بوتو بر سر احراز کرسی صدارت رقابت تنگ خواهند داشت و انتظار می رود برنده انتخابات تا روز جمعه اعلان شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که بیش از 40% مردم این کشور از مشکلات روانی رنج میبرند. در همین حال 35 تن از مشاوران روانی که باشندگان نو ولایت افغانستان هستند، پس از سپری کردن یک دوره آموزشی یک ساله در ولایت هرات سند فراغت گرفتند. قرار است این مشاوران که بیشترشان زنان هستند، به منظور تداوی و دادن مشوره و به مریضان روانی در برخی ولسوالی های این ولایت مستقر شوند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگن که از 40-45% مردم این کشور به اشکال مختلف از مشکلات روانی رنج میبرند و این آمار به دلیل جنگ و ناامنی ها سال به سال رو به افزایش است. دکتر بسیر احمد سروری، مسئول بخش صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان که به ولایت هرات آمده است، میگوید در حال حاضر بیش از 750 مشاور روانی در افغانستان فعالیت دارند، اما با توجه به شمار افراد مبتلا به مریضی‌های روانی به مشاوران بیشتر نیاز است.
40-45% از مشکلات و فشارهای روانی را میبره، اما مریض نیستند. یعنی هنوز به مشکل مواجه هستند، مریض نشدند. یک تعداد فیصدی پایین که مریض است، به طور مثال افسردگی در حدود 4.7% مریض بوده، صدمه روانی در حدود 6% بوده و مثلا سوء استفاده از مواد نشاور در حدود 9.1% بوده.
نگرانی ها از افزایش مریضان مبتلا به مشکلات روانی در افغانستان در حال مطرح می شود که 35 مشاور روانی پس از فراگیری یک دوره آموزشی یک ساله در ولایت هرات فارغ شدند. این مشاوران روانی که باشندگان ولایات هرات، فرا، بادغیس، غور، هلمند، قندهار، نیمروز و زابل می باشند، قرار است در شماری از مراکز صحی ولسوالی های این ولایات مستقر شوند. خلیل رسولی، مسئول مؤسسه ایایم در هرات که مسئولیت آموزش این مشاوران روانی را بر عهده داشت، می گوید این دومین دور فراغت مشاوران روانی در هرات است.
یکی از اهداف مایی بود که حداقل 50% از اینو خانم‌ها تشکیل زده. شما میفهمین که بر ولایت مثل هلمند، قندهار، نیمروز بسیار مشکله که ما از یک ولسوالی خانم پیدا بکنیم که او سطح سواد از او به اندازه باشه که بتونه مشاور بشه. ولی خوشبختانه ما با تلاش کردیم، با چند دوره با اعلان برنامه و انتخابی که داشتیم تونستیم به این امر که حداقل مو حداقل تارگت وزارت صحت عامه ما به او برسیم.
اما آنچه ناامنیات در ولسوالی ها خانده می شود، نگرانی این مشاوران روانی تازه کار را به همراه داشته است. منشن و ملاله دو تن از مشاوران روانی که باشندگان ولسوالی انجیل ولایت هرات و پنجوایی ولایت قندهار هستند، می گویند در مراکز سی مناطقشان تهدیدهای جدی امنیتی وجود دارد و بیشتر اوقات طالبان مسلح مانع حضور کارمندان سی می شوند.
کلینیک ها، مراکز جامعه از طرف تهدید میشه، تهدیداتی داریم، ولی به خاطر اینکه مثلا مردم ما هم نیاز دارن به این خدمات و نمیتونیم اونا رو محروم کنیم از این خدماتی که حق نایه امنیت دست ندیشه چی شزنه دیناره نگوری رو پده خطر غشتان مداده چلت اونار نما شویره هم پیدستی او شزی چی دی اقا مشتر از یقزه که اقا نرنو تونست رکلی علت روانیم نروغان بخی دیر دی.
جنگ و ناامنی ها از دلایل اصلی افزایش شمار افراد دوچار به مشکلات روانی در افغانستان خوانده می شود. تیمورشاه رحیمی، یک تن از روانشناسان در ولایت هرات، می گوید بار سنگین نابسامانی های اجتماعی به خصوص مسائل امنیتی را مردم به دوش می کشند.
با توجه به شیوع زیاد اختلالات روانی یا مشکلات روانی در بین جامعه ما، تعداد که 35 نفر امروز فارغ میشه به مراتب خیلی کم هست و امیدواریم که این پروسه ادامه پیدا کنه تا بیشتر فارغ بشن مشاورین، تا بیشتر بتونن برای مردم کمک های لازمه را انجام بدن.
افغانستان از جمله کشورهای به شمار می رود که شهروندان آن با مشکلات جدی از جمله ناامنی ها، فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می کند، اما مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که درصد مشکلات روانی در این کشور در تناسب به کشورهای همسایه زیاد نیست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از سالها نخستین بار است که کشورش پیشرفت‌های زیادی در افغانستان داشته است. اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد از تهدیدهای روزافزون خشکسالی در افغانستان هشدار می‌دهد. مقام‌های ولایت غور اطمینان می‌دهند که 4 محصل و 2 کارمند صحی ربوده شده در این ولایت به زودترین فرصت از سنگ طالبان مسلح رها می‌شوند. اعضای حرکت صلح‌خواهانه هلمند امروز چهارشنبه 25 جولای در اعتراض به مداخله‌های پاکستان در امور افغانستان، نامه نوشته شده با خونشان را به سازمان ملل متحد می‌سپارند. میلیون‌ها تن امروز در انتخابات پارلمانی پاکستان رأی می‌دهند. در آتش‌سوزی مرگبار در یونان تعداد تلفات به حداقل 74 تن رسیده است. و صدراعظم جرمنی در مورد بحران‌های سوریه و اوکراین با وزیر خارجه و لویدریستیز اردوی روسیه گفتگو کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است، اما پیش از آن گزارش جالب دیگری هم داریم. شماری از باشندگان ولایت پروان از کندی در روند کار بازسازی تپه ارغوان ولایت پروان شکایت دارند. این باشندگان میگویند تا هنوز شاهد کار چشمگیر در زمینه بازسازی این مکان تفریحی ملی نبودند. در همین حال حکومت محلی پروان میگوید که کارهای ابتدایی برای بازسازی این تپه تمام شده و به زودی نهایی خواهد شد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش میدهد.
پروان ولایتی در 60 کیلومتری شمال پایتخت. این ولایت مناطق طبیعی و جاهای دیدنی زیاد دارد که سالانه هزاران گردشگر یا سیاح را به سمت خود می‌کشاند. اما آنچه که پروان را غنی‌تر از ولایت‌های دیگر از رهگذر داشتن مناظر طبیعی نشان می‌دهد، تپه ارغوانزار گلغندی است. این تپه در غرب شهر چاریکار مرکز ولایت پروان موقعیت دارد و در فصل بهار همزمان با شکفتن گل‌های ارغوانیش هزاران گردشگر داخلی و خارجی در اینجا به تفریح می‌آیند و لحظاتی را خوش می‌گذرانند. اما آنچه که عدم توجه حکومت به بازسازی این تپه گفته می‌شود، شکایت باشندگان پروان و بازدیدکنندگان این تپه را بلند کرده است.
چندین سال قبل وعده های بر ما سپرده شده در زمانی که والی صاحبای گذشته هم بودن که ما به خاطر بازسازی تپه گلغندی یک مقدار بودجه را تخصیص دادیم و میخواهیم را جور کنیم، اما متاسفانه تا فعلا شاهد کلامکار چشمگیر ما در این ولایت نبودیم، بخصوص در تپه زیبای گلغندی. متاسفانه کسی طرف نمیه، باید اینجا توجه کنن.
اسم غلام سرور است. عملا مدت 2 سال شده که امی اداره ریاست سکتوری ولایت مقام ولایت پروان وعده از بازسازی نمیکنه. حتی در بعضی موارد افراد و اشخاصی که از سایر ولایت ها با تپه گلغندی میان به خاطر تفریح از اینا یک مقدار پول جمع آوری میشه به خاطر بازسازی از این.
با این حال حکومت محلی ولایت پروان میگوید که کار بازسازی این مکان تفریحی که انکشاف بازسازی آن مورد علاقه رئیس جمهور نیز قرار دارد، کار نوسازی آن به زودی آغاز خواهد شد. محمد طاهر احمد رئیس سکتوری و خدماتی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تپه گلغندی و تپه باستانی که تفریگا از قدیم الایام تفریگا است، ولی حال نظر به هدایت سری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، اونا تاکید کردند که تپه گلغندی باید با سازی و نوسازی شود. تپه گلغندی آیت های سروی و دیزاینرهای دون پایتخت یا کابل جدید آمدن ایره سروی کردن و رفتن، شالا در روزای نزدیک ایره شاید شروع کار و قراردادش خواد باشه.
ظاهراً نام تپه ارغوان توسط بهایی یکی از شاعران افغانستان در دهه 30 خورشیدی به این منطقه گذاشته شده است. اما این تپه و جشنی که در آن برگزار می شود پیشینه صدها ساله دارد و یکی از آیین‌های نوروزی است که مردم در گذشته ها به آن اهمیت زیادی می دادند. با تازگی رئیس جمهور کشور دستور داده است تا کار ساخت و ساز این مکان تفریحی آغاز شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. پیام های شما که حاوی نظریات و پیشنهادات، انتقادات، آرزوها و شکایت های شماست در این برنامه گنجانیده می شود. امیدوار هستیم که از این برنامه خوش باشین و با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم.
بله، الو، صدای ما را بشنوی؟
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
این جانب مناسب جمال الدین از ولایت درخشان ولسوالی یاوان قریه اشارات کرد. یک نفر به نام سعید ولد رحمت‌شاه باشنده قریه کتابرو یا ایوری سادات 7 ماه قبل جهت تکدی به ولسوالی های درواز رفته، از همانجا منطقه به نام شهری سب و ایرا قاچاقبران و آدم رباها شب در داخل یک مسجد خواب بوده گرفتار و در عوض پول یا کدام نفر به مرزبانان تاجیکستان تسلیم نمودند و در حقیقت وی را فروختند. از گرفتاری مظلومانه وی خبر داریم و اثر نوشت آن در زندانهای تاجیکستان بخبر استیم. همین نفری گرفتار شده هیچ وارث دلسوز ندارد که آن را از قید رها کنند. تنها اولادهای خردسال و صبی و خانم ضعیف دارد که اولادهایش پای برهنه و با لباسهای کهنه و پاره شده در کوچه های قریه پدر گمشده خیش را می پالند.
الو، سلام علیکم. من صدرالدین هستم. از زندان امارات متحده عربی از ابوظبی صحبت میکنم. اینجا ما برج یک 2009 گرفتار شدم تا حالا در زندان هستم، در صورتی که 8 سال، 9 سال، 10 سال داره میگذره، هیچ خبری نیست. برای ما نه سفارت برای دیدن میاد، نه خبری میگیره، نه کمک، نه کدام مساعده انسانی صورت گرفته. لطفا خواهش میکنم این صدای ما را پخش رادیوی آزادی کنید. ما خواهشمند هستیم از دولت ما، خصوصا از وزارت خارجه کشور که برای ما کاری بکنن. در حدود 9 سال 10 سال میشه که ما در زندان هستیم. تنها من نیستم، خیلی افغانی دیگه هم هستن که در اینجا هستن. خواهش میکنم خلاصه از وزارت خارجه محترم افغانستان کاری بکنه برای زندانیا.
زه سفی الله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فعلا د اماراتو د ابوظبي د جیل نه تاسو سره په تماس کې. دلته څلور کاله زمونږ وشو، مونږ تقریبا 15 افغانان یو. څلور کاله وشو زمونږ پوښتنې ته هیڅ نه سفارت والا راځي، څوک نه راځي. د حکومت نه مداخله ده چې لطفاً مونږ خپل افغانستان ته منتقل کړي. دلته مونږ زیات په مشکلاتو کې یو. والسلام.
سلام به تمام کارمندان و دستاوردکاران رادیوی آزادی. من در داخل زندانم، زندان امارات متحده عربی ابوظبی، در زندان صدر بسر میبریم. از طرف سفارت ما خصوصا ما هیچ یک مساعده انسانی، یک کوچکترین مساعده را ما تا هنوز ندیدیم و هر چی زنگ میزنیم برای سفارت، سفارت هم برای ما جواب رد میده که ما کسایی که حکمشان سنگین است ما نمیتونیم ببینیم. ما از دولت ما خواهش میکنیم، از کشور ما خواهش میکنیم، از وزارت خارجه خواهش میکنیم که برای ما خصوصا کار بکنه یا ما را این برنامه چنج بکنه، چرا که هر روز من از رادیوی آزادی میشنوم از ازبکستان، تاجیکستان، ایران، پاکستان و سراسر دنیا چنج میکنه. چرا زندانی های امارات چنج نمیکنه؟ و یک دیگه اینه که در اینجا زندانی فقط من نیستم. محمد یونس غلام از ایرات، از صدیق الله صافی از نجران، از تگاب است. خو ظلمی از پکتیکا سا، پادشاه از پکتیکا سا، عبدالله از استنبولک است، نعمت الله از استنبولک است. خیلی افغانی هستن اینجا، همه به قضیه محبت افتادن. اگر حق و حقوق وجود داره، ما همه زن داریم، بچه داریم، خانواده داریم، خو هر کسی 9 سال 8 سال 7 سال در اینجا در زندان به سر میبره. از دولت ما خواهش میکنم، از وزارت خارجه خواهش میکنم که برای ما کاری بکنن. و دیگه سفارت الان یک کوچکترین مساعده برای ما تنز انجام نداده و کسی نمیایه و کسی نه خبر میگیره. هر چی زنگ میزنیم جواب رد میدن. اسمی سفیر نمیفهمم، زکریا خالص زکریا است که همینطوری یک اسمی داره. 10 مرتبه زنگ میزنیم گوشیشون رو بلند نمیکنن، اصلا جواب نمیدن. دیگه همچند آدمای زیادی هستن، از کاپیسا هست، از بگرام هست، از خیلی جای هست که اینجا در زندان هستن. پولی یک تا کارت تلفن رو ندارن. ولی از خدا
محترم آقای عزیز احمد سرباز، رئیس نظارت از محلات سلب آزادی لوی سارنوالی، ما چند پیام داریم از تاجکستان، از زندان‌های تاجکستان و همچنان از امارات و جاهای دیگر. اینا میگن با وجود موجودیت بعض قراردادها در بین مملکتین، هنوز هم اینا تبادله نشدن. در این مورد گفتن شما تجربه دارین، قبلا تاجکستان هم رفتین، ایران هم رفتیم، گفتیم در این مورد شما چی میتونین کمک کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خود تقدیم میکنم به شما و هم به شنونده های محترم. در رابطه با انتقال مبوسین به اساس موافقت نامه‌ای که جمهوری اسلامی افغانستان با کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراسیون روسیه هم انجام دادن و در این دو کشور که عبارت از کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران است، اینا در مراحل مختلف که در شش مرحله سفرهایی که از دو جانب صورت گرفت در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با انتقال مبوسین صورت گرفته و از اونجا تعداد اشخاص افرادی که مجرد شرایط بود انتقال شدن و این پروگرامی که در سال 1388 برای بار اول رودست گرفته شد که به تعداد 280 نفر از جمهوری تاجیکستان و افغانستان واجد شرایط انتقال شدند. با اساس مفاد اما موافقتنامه کمیسیونی وجود داشت که از وزارت‌های محترم خارجه، وزارت محترم عدلیه، وزارت محترم داخله با اداره لوی سارنوالی همکار بدن و در این رابطه مبوسین انتقال کردند. فعلا ما داریم تقریبا تعدادی از کسایی که واجد شرایط در لیست‌های شانزده ما هست، اونا آماده هستند که انتقال شون به افغانستان از کشور تاجیکستان و طی مراحل اسناد دیپلماتیک از اینا از طرف هر دو کشور از طریق وزارت محترم خارجه صورت گرفته. بنا به اجراءات چند نفره که به ارتباط اونا هم متقاضی بودن کارشون طی مراحل شده بود، در این رابطه نما به دو طرف ارسال مرسول شده. انشاءالله اونا هم به طرف افغانستان انتقال میکنن.
خب ما از ابودابی از زندانشان پیام داریم، چندین نفر پیام گذاشتن هم به زبانهای دری و پشتو. اونا هم خواهش کردن که ما عریضهشان رو به شما برسانیم. میگن تقریبا 10 سال است یا 9 سال است که در اونجا هستن، کسی حتی از وزارت خارجه یعنی از سفارتخانه هم کسی نمیایه خبرشان رو نمیگیره. در این موارد چی باید شود؟
در قسمت دردی که وزارت خانه های مختلف اونا وظایف خود دارن، وظایفی که مربوط به وزارت محترم خارجه میشه، ما سفارت هایی که در کشورها داریم، کنسولگری هایی که داریم، وظایف اساسی از اونا دفاع از حقوق ادبای کشور ماست. اونه میشه که مستقیم شما هم وزارت محترم خارجه به تماس شدیم و اگر کسی عریضه داره، احکام داره، اونه بیداری ما برسان رسمان انسان ما داخل اقدام میشیم، چون موافقتنامه ها موجود است. اگر هر قدر دیپلمات های ما درجه کار بیشتر بکنن، فکر میکنم مزایای بیشتر داشته باشن. ما چی در آن چیزی که در اداره محترم لوی سارنوالی و برای ما با شخص جناب لوی سارنوالی صاحب ادارت شمی بوده که اجراءات به موقع را ما تا جایی که توانستیم، مثلا جمهوری اسلامی ایران از ایران هم هر قدر نفر که انتقال شد و ما تونستیم به اساس این موافقتنامه تا تعدیلش با همکاری مستقیم سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان بنابر هدایت محترم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ما را انجام دادیم و برخواست‌ها در قسمت 580 نفر ما تصمیم گرفتیم. اول مربوط این میشه که دیپلمات‌های ما چقدر سرعت عمل دارن، کارهای خودشون است.
هر زمانی که پیمرایل کاری از اونها صورت بگیره و ارسان در ما برسه ما داخل اقدام بشیم و پایان ما بنی است که هر هموطن ما که در هر کشور محبوس هستند در کشورهایی که ما سفارتخانه داریم به اونها مراجعه بکنن و اگر از اقارب فامیلشان داخل افغانستان است اداره رئیس جمهوری در خدمت شان است مراجعشان را پذیرایی میکنند.
رئیس محترم شما در مجموع به ما گفته میتونین که در خارج کشور در چند مملکت به طور تقریبی چقدر زندانی داریم ما شما؟
خود زندانی ها در تمام کشورهایی که افغان ها سفر کردن طبیعی در اکثر کشورها ما زندانی داریم. با کشورهایی که یعنی سوالایی که مطرح میشه یعنی سوالایی که در سطح خارجی باشه سوالا همگی مربوط به وزارت محترم خارجه میشه ولی ما ارقامی که داریم در حدود 4000 نفر ما فعلا در ایران داریم و از این جمله زیر 1000 نفر را ما تثبیت ویت کردیم و از این جمله 600 نفر انتقال شد 623 نفر همین رقم در کشور تاجیکستان هم 174 نفر آماده شده و موجود شرایط هستند بر انتقال که به افغانستان نو بخیر و هم که این قسم کشورهای دیگی که به اصطلاح ما با اونا رابطه مستقیم نداریم ولی از طریق که مجلس دیپلماتیک وزارت محترم خارجه مسئولیت داره بر ما اقام بزن و امید است که این پروسه و تشریک مسئولی خوب ترکش برد چون موافقت هایی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان تای کارکرده های همین چند سال خود داره ما تانستیم که بر علاوه که به مشکلات مبوسین در داخل رسیدگی بکنیم یعنی برای حمایت و خدای کشور خود در خارج هم ما اقدامات عملی داشتیم ولی به اثر این بعض مسایی و تشریک مسایی میتونه خوبتر پیش بره و از طریق همین مطبوعات مردم خوب خود میفهمن موافقت نمایی که دولت داره در حمایت دولت اشخاص افراد و افغانستان در هر جایی باشه در حمایت قرار داره به اساس قانون اساسی و قوانین نافذی کشور ما انشاءال همکار هستیم و منتظر هستیم که هر پیام از طریق شما پیام مستقیم هموطنهای ما بتانن در رابطه با شکایتشان و یا عرایضی اگر داشته باشند یا مستقیم و غیر مستقیم اداره لیسان اولی جمهوری اسلامی افغانستان با یک شفافیت کامل و حرکت برقاسا در قسمت مبوسین در هر جایی که بدر خارج از کشور مداخل اقدام شدیم و این عملی میکنیم و امانت میکنیم.
یک موضوع من نمیفهم که به شما مربوط است یعنی منطقه من همی سوال باید ترک کنم بر از اینکه بر ما قسم دادن و ایست که یک نفر از وطندارای ما میگن که یکی از افغانا برادرایشان در سرحدات تاجکستان در بدخشان یا جای دیگه ای به کار رفته بود منطقه از طرف همونجا قاچاق برای هر کس که هست گرفته شده و به تاجک ها تسلیم داده شده و به طور کامل بیگناست و قسمی که قبلا ما این موضوع را تحقیق کردیم تاجکستان همراه روسیه کدام قرارداد داره باز اونا هر سال باید امی سرحدات از خاطر قاچاق برای کنترل کنه باز اونا به خاطر که حسابشان پوره شه و بیگناه ها را گیر میکنن و تاجکستان تسلیم میتن که ما امسال نقف فعالیت کردیم برای اینکه بودجه خود بگیرن دیت موارد چی باید شما توصیه شما چی هسته؟
خود درست ما درست است که وظیفه داری لوی سانوالی تبدیل کنون است چی در مرایل نظارتی از محبوسین دا و محلات سلب آزادی و همچنان مسئله تحقیق و تحقیق در مطالقه با قانون اساسی کشور ولی در سرحدات کشور نیروهای سرحدی موجود دارن قطعات سرحدی در مرزهای ما به صورت مکمل و نرمال وجود داره اشخاص افرادی که بنا به هر دلیلی که باشه یا ورود غیر قانونی و یا ایست که هم قاچاق مواد مخدر و یا استفاده که به شکل از اشخاص میشه هموطنان ما اگر از طرف تیر میشن طبیعی است که مرز یک کشور مربوط به خودش میشه و در تیر شدن از مرز این مشکلات بار میاره ولی ما فکر نمیکنم که بدون دلیل کسایی که اون طرف تیر شده باشن حتی کسایی که متکرر تیر شدن یک بار رها شدن آمدن اینجا یک مال حبس شدن یا به اساس قوانین یا به اساس فرامین مقام محترم ریاست جمهوری اینا رها شده باشن ما لا داریم که بار دوم هم یک چند نفر باز هم متکرر هستن ولی در اقبال این موضوعات مشکلات همینا بر ما خلق میکنن که جانب مقابل همیشه تکرار میکنن که بار دوم همین شخص نمیسر قسمت چی میگهد که مثلا گرفتار شده و همون مردم شکایت دارن. ولی من فکر نمی کنم که دیگر رسول سلام تخطی وجود داشته باشه برای که در این قسمت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و همین کمیته معذف کار خود را منظم پیش برده و در این رابطه بطور یک شکایت را ما ندیدیم که به اصطلاح بدون شواهد مدارک و دلایل بوده باشه. طبیعی سوی اسنادشان موجود است. اگر استثناء هم کدام کسی باشه باز میتونم نام صاحبت است. ما فکر نمی کنیم که بدون موارد کسی را بازداشت کرده باشن. برای که نگهداری مبوسین هم یک خزینه ضرورت داره. فکر نمی کنیم که این به اصطلاح رسک کسی قبول بکنند.
خب محترم آقای عزیز احمد سرباز رئیس نظارت از محلات سلب آزادی لوی سارنوالی، بسیار زیاد تشکر سیب از مصاحبتان.
تشکر از شما.
محترمه سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما یک پیام از ولایت هرات داریم. فکر میکنیم که این پیام بسیار جدی است. ما گفتیم مستقیما به خود شما ایرا بشنوانیم که اگر در مورد کدام اقدام شوه. اول پیام میشنویم بعد از روی صحبت میکنیم. با اجازهتون من پیام میشنوانم.
بفرمایید.
ولایت هرات پیام گردشون خدا خونه پیام چند جلیل احمد هستم. از ولایت هرات پیام گردشون خدا خونه پیام چند نشر کنه. امنیت ملی هرات هست یا امنیت ملی کابل فرق نمیکنه، خیلی شکنجه میدن. باور کنن ما بندی داریم، الان بندی رو بردم عوض بردم کیرم که بدم برق دادم. اینم که چیزی که باور کنیم دیگه به زندگی دیگه دیگه نمیتونه که باور دیگه اون سوالی باشه به جامعه. میزنم بدم برق میدم شکنجه میدم یک انسان رایدی میکنم. شما چی حق دارین که میتونین بزنین بکشین؟ خب بیتره دیگه. شما ناقص میکنیم جامعه تقدیم میکنیم. الان ما چیکار کنیم برادر؟ همیتا میزنم همیتا شکنجه گنده بدم برق میدم مردم را رایدی کردم. خاصم از اینا فرسان نمیکنم. میترسم همه به میترسم دولت میترسه یک دیگه میترسه یک دیگه میترسه. پرسش نیا بازخواست نیا از اینا که اینا امنیت ملی هم.
بله محترم سیما سمر خدمتتان تقدیم کردیم. چون ما هم نمیتونیم این از نزدیک موضوع رو تعقیب کنیم، منتها اتر ادعاها بسیار زیاد است، اما با احتیاط باید برخورد شد. نظرتان در این مورد بگیریم سیب.
اول سلام به شما و سلام به شنونده های رادیوی آزادی. ما چند وقت پیش یک ما پیش تقریبا راپور شکنجه رو در سال گذشته نشر کردیم. بله. و این آدم همکارای ما نظارت میکنن. ما به صورت قطع گفته میتونیم که میزان شکنجه پایان آمده، اما هنوز متاسفانه شکنجه وجود داره. ما خوب است که صدا رو شنیدم. همکارای ما به صورت منظم نظارت میکنن، ولی بازم من میگم که برن ببینن محبس هراته. و امی آدم اگر لطف بکنه دفتر کمیسیون به جزئیات در جریان بانه که کی است. چون همکارا وقتی که میره زندانی ها پشتان میکنن. زندانی ها اگر نترسن میگن دیگه. حالا اگر او در کی در امنیت ملی باشه، کی در وزارتخانه پلیس و یا در محبس، ما پیدا میکنیم و این مورد بررسی قرار میدیم. مهمدار شکنجه یک عمل غیر انسانی است، خلاف کرامت انسانی است و باید کسایی که متهم به شکنجه کردن است جزای خود ببینن. شما میفهمین که خوشبختانه در کد جزای افغانستان بر شکنجه به اساس شدت شکنجه میزان جزا را تعیین کرده و کل جزای افغانستان باید تطبیق شود. هر کسی که شکنجه کرده باشه باید جزای خود ببینه.
یکم در تمام زندان‌های افغانستان در تمام جای‌ها شکایت‌ها بسیار زیاد می‌رسه. مثلا میگن هنوز دوسیه‌شان فیصله نشده، در اونجا ماندن، هنوز برشان رسیدگی نمیشه و از این قبیل مسائل. این مسائل زندانی‌ها را چطور به شکل مشخص میشه که تعقیب کرد که تا رسیدگی شود به زندانی‌هایی که در زندان‌های مختلف افغانستان مخصوصاً در پلچرخی هستند؟
در پلچرخی هم تمام مسائل همکارای ما بررسی میکنن. شما میفهمین که در پلچرخی بین 10,000 تا 12,000 زندانی هست. بسیار کار ساده نیست که آدم بگه که این مده اگر تا بررسی هر اداره که ادعا بکنه یا در یک ما بررسی میکنه ممکن نیست. اما همکارای ما نظارت دوامدار خود داره. تمام کسایی که دوسیش پس مانده بود به اصطلاح لست شده و به اداره مربوطه داده شده. پیگیری میکنیم. در دفتر کابل ما 4 نفر یا 5 نفر بر نظارت داریم و ولایت کابل، میدان وردک، غزنی، لوگر، کاپیسا و پروان و پنجشیر.
همگیشه نظارت میکنه. کار آسان نیست. بعضی از زندانی ها از داخل پلچرخی یا از داخل حتی زندان پروان شخصا همراه ما با تماس میشن که نتیجه قضیه است، یا همکارای دیگه ما رو پیدا میکنن. یعنی امیر تلفن در اختیارشان است. متاسفانه فساد است یا هر مسئله که است، یعنی میتونن صدای خود بلند بکنن و اگه قضیهشان مانده باشه پیگیری میشه. شما میفهمین که با نظارت های ما ماهانه تقریبا یک تعداد حداقل لال سالای قبل میزانش بالا بوده، حالا در حدود 30 نفر 35 نفر در هر ماه از زندان ها برای خاطر از اینکه غیر قانونی توقیف میشن آزاد میشن. با پیشنهاد کمیسیون
یک موضوع بسیار خاص جالب ما داریم، یک پیام داریم که یکی از افغان ها در سرحد تاجکستان که میره اوج او را میگیرن و به پلیس سرحدی تاجکستان میسپارن و حال عواقب از اون نفر معلوم نیست. این یک دوسی عجیب و غریب پیچیده است که زور هیچ کس به این موضوع نمیرسه. شما در این موضوع از نقطه نظر حقوق بشر اگر کدام کار بتانین موضوع را چطور میتونین تعقیب کنین؟ سب
البته اینا اگر بر ما شکایت بیارن که ما هم جزئیات قضیه تاریخ و گپاش بفهمیم، از دو راه میتونیم یک مقدار کمک کنیم. یکی که به صورت رسمی نوشته میکنیم برای وزارت خارجه و وزارت خارجه مکلف است که پیگیری بکنن و پشت قضیه رو بگیرن و افغان را که در اونجا به بیگناه زندانی شده او را پیدا کنه و غمش را بخوره. مسئله دومی است که تاجکستان جدیداً یک آمبودسمن ساخته که در دراز مدت او باید یک نهاد ملی و بشر شود، البته چون بسیار ابتدایی است، ولی حداقل آدم میتونه با اونا به تماس شود و از واقع خواهش کنه کمکاری بکنن. ما این کار ما آخره میتونیم. نمیفهمم که نتیجه چقدر میتونه خوب باشه به خاطر از اینکه به هر صورت وظیفه حکومت است، ولی ما یادآوری میتونیم، یعنی فشار بریم سر حکومت که حکومت پیگیری بکنه قضیه. امیدوار هستم صدای مرا فامیل قربانی ها بشنون و اعتماد بکنن. در نمی حده که میگم نمیخوایم ادعا بکنم که ما همه چیز حل کنم میتونیم، ولی تلاش میکنیم کمکش کنیم.
شنوندگان نهایت محترم، قسمت اول مصاحبه ما را با محترمه سیما سمر رئیسه کمیسیون مستقل حقوق بشر را شنیدید. قسمت باقی مانده این مصاحبه را شما می توانید در برنامه هفته آینده آزادی و شنوندگان تعقیب نمایید. موفق باشید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
از موی سرت کم به سفر بمیرم، تازه از موی سرت کم به سفر بمیرم. Oh. شود میرم.